أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب فهم في الآخرة هم الأخسرون. فإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم حليم. سوره مبارکه نمل از اولش داره پیام خودش رو به ما میده که یک حقیقتی به نام قرآن و این قرآن یک حقایق خواندنی است که از طریق الفاظ می توانیم به اون حقایق پی ببریم و نوشتنی است و میشه هم با الفاظ با کلمات نوشت. و این قرآن دو تا کار ازش میاد، هدن و بشرا للمؤمنین. اولا وسیله هدایت مؤمنین است، ثانیا وسیله بشارتی است برای مؤمن. فقط شرطش اینه که طرف مؤمن باشه. بعد خودش در آیه 3 مؤمن بودن رو هم ترسیم کرده است که اولا یقیم الصلاة است، ثانیاً یؤتون الزکاة است. و در ضمن اینکه این دو کار رو دارد و در زندگی خودش برخوردار است از این دو کار، روحیش روحیه است که به قیامت خودش در یقین است. تا آیه 6 یک حرف دارد و یک تذکر. حرفش اینه که این قرآن را چطوری میشه ازش استفاده کرد. یک حقیقتی فوق العاده متعالی و مؤمنان میتونن ازش استفاده کنن. مؤمنون هم خصوصیات چیونه که در آیه 3 فرمود. تذکرش اینه که اگر کسی متوجه غیب و قیامت نباشه مشکلاتی براش هست بدون اینکه خودش متوجه باشه. ما در جلسه قبل روی فضای اولیه آیات اول یه عرایضی داشتیم که یک حق، حالا اینجا البته دیدیم که تفسیرها رو حتما ملاحظه کردیم، چه ما بگیم که این قرآنی که صورت لفظیش جلوی ما و یه باطن غیبیه داره، چه بگون اون قرآنی که باطن غیبی است و صورت لفظیش اینه. یعنی در هر صورت اساسی ترین عقیده که قبلا هم در سوره واقعه بحث شد اینه که قرآن باطن داره. حالا چه اشاره به باطن بکنی و این الفاظ رو اصطلاحا بگیم قرآن، چه اشاره به اون باطن بکنیم و اون حقیقت بگیم قرآن. این فرقی نمی کنه در اصل قضیه که این قرآن یک حقایقیه که نازل بشه، میشه این الفاظ، صاعد بشه، میشه اون حقایق. بعد حالا در هر صورت تلک آیات القرآن، اونا یعنی اون حقایق غیبیه آیات قرآن است. حالا چه به اعتبار این که منظور آیات این قرآن است که ما میشناسیم که الفاظش رو داریم، که اون وقت و کتاب مبین رو که باز صفت همون آیات باشد میفرمان که الف و لامش به جهت تفخیم، به جهت عظمت افتاده، یعنی چون میخواستن عظمتش از این طریقه بگن، میگن نکره گاهی به معنای عظمت هست، الف و لام به این جهت نیده. یا این که بگیم نه، اون آیات تلکه، اون آیات قرآن است، یعنی همون آیات غیبیه معنویه قرآن است، که این چی میشه که ما رو برون هستیم باش؟ صورت اون میشه، یه اشاره به همون مقام غیبی معنویه داشته باشم. خیلی تو اصل قضیه فرق نمیکنه. اون چه مهمه این که غفلت نکنیم کدوم قرآن است که هدن و بشرا للمؤمنین است. اون که ظاهرش اشاره به باطن داره، آخرش مؤمن به چی ایمان آورده است؟ به این که این قرآن یک حقیقت غیبی است که نازل شده است و حالا راه و رسم قرآن به آدم یاد میده، که اولا وسیله هدایت است، حالا به اصطلاح چه اسم فاعل بگیریم چه مصدر بگیریم، یعنی وسیله خیلی هدایت است. می‌فرماد که این قرآن وسیله هدایت است، هدن یعنی هدایت است. هدایت است یعنی چی؟ یعنی انسان‌ها مگه شما یک مقاصدی ندارید که می‌خواید بهش برسید؟ هدایت یافتن یعنی چی؟ یعنی اون چه من واقعاً نیاز دارم که بهش برسم را قرآن این کارو می‌کنه. برای همینم نیبود هدایت در چی؟ یه وقت یک کسی میخواد در بورس معاملات مثلا برنده بشه یا زیاد پول گیرش بیا، این از یه جهت میخواد نتیجه بگیره، برای همین میفرماد نه، مطلق هدایت. شما آروم آروم دوستان جوانها آروم آروم میبینن که انگار اون چیزی که حقیقتاً میخوان این چیزایی نیست که ابتدای جوانی فکر میکردن اگه به دست بیارن مسئلهشون حل میشه. خب اینا میرسن به این که نه، اینا به عنوان ابزار چیز بدی نیست، ولی من چی باید به دست بیارم که احساس کنم به مقصد رسیدم؟ قرآن میگه اگه به این سوال رسیدی ما به تو میگیم و دلیل هم، یعنی حالا آروم آروم دلیل میگه، این قرآن این کار میتونه بکنه. قرآن ما را متذکر نیازهای حقیقی و کمک برای رسیدن به اون مقاصد حقیقی میکنه، همین هدایت معنای مطلق کلام است. و بشرا و بشارت هم هست، این للمؤمنین هم برای خدا مربوط میشه هم به بشرا، یعنی هدایت هست و بشارت هست برای مؤمنین. خب یعنی انسانهایی که یک سری کمالات را دارن از قرآن میتونن بشارت بگیرن. شما بشارت به چی میگین؟ بشارت به این که آقا من فهمیدم که چه راهی خراب است چه راهی درست است. این یه معنی اولیه بشارت دیگه، یعنی خدا اومده بشارت به ما میده که آدم ها این مسیره که دارید میرید نتیجه میگیرید. این یه نوع بشارته. یه نوع بشارت این که یعنی آدم ها نوری که تو دنبالش بوده کف دست بده، یه خورده انتفاضه هم بشارت ها توسعه بده برای سالک، برای کسی که میخواد بره. بشارت اینه که خبر بهش بدن آقا تو این جاده که داری میری به نتیجه میرسی. خب این بشارته. اما به یه واصل بشارت اینه که نورم میذارن تو قلبش. بشرا للمؤمنین هر دوشه. شما بالاخره جوانها به خصوص بعد از یه مدتی باید که احساس رسیدن بکنن. از این به بعد باید رسیدنشون رو نگه دارن. اینجور نیست که تا آخر عمر فقط برویم. نه، یه مرحله از زندگی نیست که آدم راه رو پیدا کنه. یه مرحله زندگی نیست که صبر در اطاعت داشته باشه، یعنی در این راه هی بمونه حوصله کنه. شیطان هی میگه آقا انگار خبری نشد، هنوز چیزی گیرت نیومده، مطمئن باشد به دین خدا و صبر بر طاعت داشته باشه. یه مرحله دیگه به لطف الهی میرسه به چه که نه انگار احتیته داره، یه شیطه ای به دین داره، دین را تصدیق میکند، دین را به عنوان یک حقیقت کاملا میفهمد. دیگه براش ته دین و سر دین معنی نمیده، مثل نوره. نور همش برای آدم یکیه. شما نمیتونه نور که جلوت نیست بگون جلوی نور جلو منه یا عقب نور جلوی منه. خود نور دیگه پیش دونه دیگه. به مرحله میرسه که نه دیگه دین را میفهمه. اینا در قلبش به قول بزرگان در فطرت مخمورش کاملا تصدیق میکنه. بالاخره ما با دین فطرتمون ریخته شده. مرحله سوم اینه که فطرت با دین یگانگی خودش رو پیدا میکنه. انسان دیگه دین رو عین خودش میدونه، اصلا نمیتونه جدا بشه. خب این مقام، مقام به سر بردن با دینه، به سر بردن با دین. خب این بهترین بشارت هست، بهترین بشارت هست که آدم برسه به جایی که حیاتش همون دینداری باشه. بزرگان ما خدا باید کمک کنه بعد از یه مدتی که با قرآن به سر میبرن دیگه قرآن قصه کامل خودشونه. چطوری شما تکرار کردن خودتون براتون معنا نمیده؟ مثلا هیچ وقت شما نمیتونید بگون که من مدت هاست خودمم، هر روز خودمم. چرا هر روز وردار نیستید؟ چون که خودتون، فقط خودتونی، تکرار بردار نیست. قرآن قصه خود خود انسان است. حالا شما حساب کنید قرآن قصه متذکر شدن خود ما به خودمون در یه مرحله بسیار عالی. این میشه بشرا. قرآن میشه بشارت برای مؤمنی. در شرح حال بزرگان داریم دیگه، اینا به لطف و کرم الهی اینا اصلا با قرآن زندگی میکنن. یعنی چی؟ از همینجا انشاءالله من این تذکر را به خودم و شما بدم که آخرش عزیزان هر چی دیگه عمرتون رو روش بگذارید اگه به قرآن ختم نشه بعد از یه مدتی غریبه است، غریبه است، خود نیست. اینطور نیست مقدمه است. باشه، اما اگه قصه قرآن شد و آروم آروم خود قرآن اومد تو صحنه جان ما، این قصه عجیبی. خیلی من میگه این خبر رو میگم برای اینکه نتیجه بگیرم. خلیفه دوم داریم که ابن عباس رفت سرش بزنه، گفت ابن عباس صاحبتون در چه حالی بود؟ ابن عباس میگه تصورم این بود که جعفر ابن ابی طالب بود. تکرارشم داشته باشیم. میگه بعد گفت نه عظیمتون، فهمیدم امیرالمومنین نمیگه. گفتم که داره کشاورزی میکنه و قرآن میخونه. من همین تیک خبر میخوام. خب من خیلی حسرت خوردم، حسرت قبطه که امام، دختر این فکر کنید امام دارن کشاورزی میکنن قرآن میخونن. یعنی از این حال بالاتر تو دنیا برای یه زندگی متعالی هست که آدم بتونه احوالاتش قرآن بشه؟ حالا وجود مقدس امیرالمومنین که خب معلومه، اما بالاخره این نوع زندگی یه زندگی فوق‌العاده زیباست که آدم بتونه احوالاتش قرآن بشه. من از اونجا هست اینو تکرار میکنم که ببینید این نگاه رو نباید آدم از افق زندگیش ورداره. اگه کسی برنامه زندگیش را طوری ریخ که احوالاتش قرآن بشه، انشاءالله بشرا للمؤمنین را به نهایت رسونده است. از کردم معانی بشرا درجه داره. خب حالا شما حساب کنید بشرا للمؤمنین، آیا چیزی دیگه هم میتونه جای اینه بگیره که انسان بتونه قلبش را احوالاتش رو به یه بشارت نهایی برسونه؟ اگرم بتونه چیزی دیگه هم این کارا بکنه، به اون نهایت نمیرسه. آخرش نهایت قرآن. اصلا انگار ساختندش برای همین کار. شما حتی روایت دیگه از روایت بالاتر که ما نداریم که ببینید آهنگ خواه، تکرار، ابعاد، آخرش روایت. تا شما حساب کنید گاهی یه آیه را صدها نگاه میشه بهش کرد، همش هم درست، همش هم نورانی، آخرش روایتی نیست. یاد روایت با قرآن یه چیزی دیگه است. حالا شما حساب کنیم که اگر آروم آروم آدم بتونه این نوع نگاه به قرآن را و این نوع حضور قرآن در قلبش را برنامه ریزی کنه، اون بشارت نهایی که با این به اصطلاح سیلابل، آهنگ، معنا، ابعاد معنا، هیچ جا دیگه پیدا نمیشه. براتون سوال است، بحثش هم اینجا نیست که خب چرا این را قرآن تفسیر داره؟ علامه مثلا زمان این آیه 1,000,000 تفسیر میشه. یه من آیه 103 سوره بقره خب یا بیشتر به این 4,000,000 یه میلیون من شک دارم. شاید بگون آخه مگه میشه؟ آره میشه. اگه غیر این بشه چه خاک ما به سرمون بکنیم؟ یعنی اگه قرآن مثلا مثل یک کتاب عادی باشه، خب یه بار که خوندی معنیشو که فهمیدی، تفسیرشو که فهمیدی، تموم شد. یه کتاب ذکر نیست، دائم رجوع نیست. قرآن یه چیزیست که دائم آدم ازش تراوت میگیره، به شرطی که کتاب ذکر ما بشه. من بیش از این رو بشرا للمؤمنین نمیمونم، اما این سوالتون را میخوام ببینم، ببینید چقدر آیه قشنگ جواب میده که خب بگو خب من حالا میخوام به این مرحله برسم، چطوری برسم؟ که میگن دنبال شیخ و مرشدی نمیتونی بریم مثل قرآن. خب خود قرآن اصلا شیخ و مرشد به کی میگن؟ به کسی که اگه راه را نشون داد، دست ما را بگیره قدم قدم تو این راه ببره. همیشه اینو عزیزان باشته باشین، من هم داشته باشم، شما هم داشته باشین، گول نخورید. حرفی خوب زدن که مشکل از محل نمیکنه.
خیلی حرف خوب، باید یه جوری برای ما حرف بزنن که ما بتونیم عمل کنیم و بتونیم برسیم. شما دنبال هر کس حرف خوب میزنه که نباید برسیم. باید بگم آقا این حرفا که تو زدی را یه جوری نشه تازه من یأس بگیرم بگم خاک بر سرم من بدبخت شدم. مرشد واقعی این کارو نمیکنه. مرشد واقعی آیه 3 سوره نمل میگه حالا میخوای بگم بشرا للمؤمنین کیان؟ ببین عزیزم اینجوری زندگی رو شروع کن. اولا برنامه یقیمون از شلات باشه. بحثش اون جلسه عرض کردم تکرار نمیکنم. در مقام حضور بردن خود بحثش مفصل بود الحمدلله اشاره اون جلسه شد. ما در مقام قیام در حضرت کنار حضرت حق صلات نماز یعنی در نیایش رفتن دیگه، یقیمون از صلات یعنی نیایش را در قیام و حضور و تراوت بردن به شکلی که دین گفته و یوتون از زکات. اگه آدم بدونه که میشه به کمک این که کمک به فقرا بکنه قلبش را ظرف نشاط قرآنی بکنه به راحتی این کار میکنه. شما خودتون همه این دنیا را میخواین برای اینکه یه خود با نشاط بشه قلبتون دیگه. حالا به شما میگن آقا زکات، زکات به معنی کل انفاق است. اینجا عرض کردم با انفاق کردن فقر رو، کمک کردن فقیر رو به هر معنایی، یه کتاب خوب دادن به یه مؤمنی، یه جفت کفش برای یکی خریدن، یه مشکلی رو حل کردن برای یکی، رو زدن آبرو آخش خودم خرج بقیه بکن، اینا میشه زکات. آدم میگه نه، آدم یادش میاد که خدانه اومده میگه که آقا اگه به آقای ایکس بگی که یه خورده ما رو مراعات کنه ما کار ما حل میشه. آدم اولش بگه بلش، اما یادش میاد که اگه مشکل مردم رو حل کنه قلبش نورانی میشه، بلند میشه. در خبر داریم حضرت امام صادق علیه السلام در اعتکاف بودن، یکی اومد یه تقاضایی کرد که حضرت باید بلند میشدن میرفتن حل میکردن، میرفتن از اعتکاف بیرون راه افتادن. یکی از این یاره حضرت فکر حضرت یادشون رفت گفتن آقا در اعتکافی دا خب چه اشکال داره، میرم مشکل مردم هم کنم میام. امام خودشون خوب میفهمن حالا که میرن مشکل مردم هم کنم دلشون اونچنان نورانی میشه که اعتکاف براشون برکتش بیشتر میشه. ما باید بدونیم از مال خرج کردن و از نام خرج کردن نتیجهش این میشه که آنی که میرسیم دم حرم حضرت سامن الائمه یک کلمه میگون از سلام و علیک، میبینیم که تحویل گرفتن، بغل کردن آدم را. چطوری بغل کردن؟ پرده بردن عقب. چطوری پرده رفت عقب؟ میبینیم که اشکمون در اومد. بچه ها وقتی شکلات از دور ببینن گریهشون میگیره. خب ما هم شکلات نشونم دادن که گریهمون میگیره، چشمامون که نباید ببینه. دل یعنی همین که شما دیدین انگار حالی بهتون دست داد، معلومه است که شکلات نشون دادن، پرده را بردن عقب. دل دیده اتون شکلات را بر لب برمیچینه گریهش میگیره. خب نتیجهش از کجا پایش را کجا باید ببینید؟ اونجایی که بلند شدیم یه خوردم سخت دون بود ولی برای این مومن رو زدید به فلانی، نتیجهش اون وقت میبینیم. نتیجهش رو تو نماز شب انشاءالله میبینیم که میرین انگار حل شد عشق اومد. میفرماد که باید این دوتا آقا خیلی کاری سختیه، اگه سخت نبود اینقدر نتیجهش مهم نبود، و اگر که نتیجهش مهمه خب باشه، سخت باشه آدم سطمه میخوره که دائم خودش را در حضور ببره. بحثش مفصله. میاین در حضور، میاین نمازتون ذکرتون بشه، اقیم صلات لذکری، میبینین حواستون پرت شد. خب این که حواستون پرت شد یعنی حواستون جمعه که متوجه میشین حواستون پرت شد. خب پس معلومه یه قدم جلو اومدید. مردم حواسشون پرت شد اصلا نمیفهمن حواسشون پرت شد، نمازشون تموم شده نمیفهمن حواسشون پرت شده. اون که هنر نیست، این که به آدم میگن حواست کجاست، آدم میفهمه ای بابا حواسش پرته، پس یعنی حواسش جمعه که حواسش پرته، میفهمه که حواسش پرته. خب یه قدم جلو تنی که میگه خب چرا همچی شدم، میفهمه که برای این که دلش دست به دکون نونبایی آمده است، دلش دست نمیدونم به مدرک و کتاب و درس و رفیقش آمده، یواش یواش دلش میکنه، دلش بنده میاد تو نماز. وقتی آدم فهمید دلش را هر کردت یه جایی غیر نماز، خب میره برمیداره به میاد، طول میکشه 10 سال طول میکشه، خب بکشه 10 سال 20 سال آروم آروم. دل که مثل لیوانیست که بشه برداریم بذاریم اینجا، دل آروم آروم میره، آروم آروم هم میاد. همین که عرض کردم برنامهش همینه، آدم در قیام صلات در حضور هم میفهمه دل نیست، خب برنامه میزه دل میاره، آروم آروم میاره. اساتید میفرمان که آیا واقعا زیباتر از نماز جای دیگه آدم میفهمه که کجا؟ شما بارها میشین با هم اختلاط میکنین، اصلا حواستون هیچ جا نمیره، حواستون بودست اونجا نمیدیدید. شما دیگه اندکه داریم با من صحبت میکنین یا من دارم با جناب عالی صحبت میکنم، حواستم بقیه جا هم هست، علی مثلا میدونم هم که اینجا مثلا این پنکه روشن است، اینجا این پارچه قرمز است، ولی چیزی نیست، پی نشونم نمیدم که اینقدر حواست پرته. میای تو نماز یه مرتبه ببینی که حواست میدهد که پنکه میچرخه، نه بابا اون وقتم مثل حالا، اما حالا بیدار شدی میگوی چرا من حواسم اینه که پنکه میچرخه، قبلنم حواست این بود که پنکه داره میچرخه ولی چیزی نبود، دل زنده نبود که خس و خاشاک ببینه. حالا که دل زنده شد دیدی نه، مثلا شما حساب کنید یه تکه خار کوچولو، یه پوسته خرما بیاد تو دهنتون، آدم میفهمه. اما این پوسته خرما رو دست من باشه که نمیفهمه، ولی که دهان یه جا حساسی. نماز جای حضور دله، دله برمیداره نمیان میبینه عجب طویله، یه طویله بود اما متوجه نبودیم. استاد بزرگ گفت که دل شما طویله است، حاجی احمد غزالی گفت اون طویله است، دل اول دل کنید، ضیاء و اقار تو این دل است، خلاصه این که دل نیست که. حالا آدم تازه میفهمه طویله، کی میفهمه طویله؟ وقتی بنای اقامه صلات داشته باشه، با خودش بیاره در حضور. خب حالا که فهمید طویله تو، خب طویله رو درستش میکنه. وقتی آدم فهمید اینا هنیان رو نشون میکنه، دلش از نه آروم آروم که برنامه ریزی میکنه، سخنی میفهمه. یعنی مشکل ما اینه که خودمون دست برنامه دین نمیدیم، برای اینکه مشکلمون رو نمیشناسیم. وقتی میفهمیم نه آقا، این دوستان گدم از الحمدلله دارم، گفت که من فکر کردم خیلی خوبم، بعد یه خود بنایی کردم، بعد که بنایی کردم هر چون بادم نماز بخونم دم، یه رو دارم سیما میکنم، یه رو دارم آجر میخرم، یه رو تازه فهمیدم در آقا خیلی خراب. خب چی تو میشه که اینجور میشه؟ حالا حساب کن بقیه هم همینطور، تازه تو متوجه شد. حالا نتیجه گرفت، گفت هیچی نتیجه گرفتم که آقا یا مواظب باشم اگه میخوام سیمان بکنم، دلم رو به سیمان کردن ندم، دست با دستم سیمان کنم نه با دلم. دیدین گاهی همچه آدم داره سیمان میکنه، با دلش سیمان میکنه که اصلا دلش میره تو سیمان. خب میشه سیمان کرد اما دلش هم نره تو سیمان، چشمش بیفته دنیا، نه این که دنیا رو بذاره محل نگذاره به دنیا. گفتن از چشم دنیا بیفته زهدا، گفتن که چی؟ نگاه غیر رقب، بدون رقبت به دنیا رقبت نداشته باشیم، نه که استفاده نکنیم. خب حالا شما حساب کنیم قشنگ، حالا آدم برنامه ریزی میکنه که فردا که داره نمیدونم پیرهنش هم میدوزه، نمیدونم میخوابره پارچه بخره، میخوابره کفش بخره، با دلش نمیخره، یه ذهن عادی برمیده پارچه میخوره کفش میخوره. بعدم که اومد دلش کجا؟ دلش پیش خودش بوده است، برنامه میخواد. دلش پیش خودش بوده است، در ضمن رفته از کفشم خریده. چطوری کسی به اینجا میرسه؟ کسی که بناش اقامه صلات باشه. اقامه صلات رو اون جلسه معنا کردیم، یعنی در حضور حق بردن خود برای مناجات و نیایش به معنای خاص دینیش و یوتون از ذکر. من میخواستم اینا رو ندشم ازش، بیشتر عنایت بفرمان به قسمت آخر این آیه. گفتیم مؤمنین دو تا عمل انجام میدن و یه عقیده دارن. عملشون چی بود؟ یقیمون از صلات و یوتون از ذکر. اما مبناشون چیه؟ و هم بالآخرت هم یوقن. یه خود حوصله بفرمان. اولا میفرماد این مؤمنون که بشرا للمؤمنین براشون هست، اینا هم بالآخرت هم یوقنون. یه نکته خیلی عالی اینجا هست، اینا به آخرت مؤمن نیستن، همه به آخرت مؤمن هست، شیطان هم به آخرت مؤمن هست، اینا آخرتشان جلوشونه. ارسطوی بیچاره از این جهت که خب ضعف داره میگم بیچاره علمی، ارسطو معتقد است که روح جاودانه است اما نه روح خاص. این آیه میخواد جواب ارسطو بده. ارسطو میگه نه، روح انسان مجرده پس همیشه میمونه، اما نه اینکه شما به عنوان شخص خاص اونجا باشید و عمل خاص داشته باشید و آخرت خاص داشته باشید. خب این غلطه، حرف عرص اینجا غلطه. بعدم بزرگان خب جواب شدن، شاید اون خب اون روز عرص این حرف زد، حرف بدی نیست، نسبت به ملحدا بدی نیست چون اونا اصلا منکر روح بودن و جاودانگی رو، اما این حرف خیلی ضعیفه در نظر شعر، کاملا غلطه. نه، این آیه میگه آقا هر کس خودش قیامت خودش را دارد. بالآخرت هم مؤمن متوجه که من همین حالا ادامه دارم تا قیامت با تمام اعمالم و جز جز اراده ها. او وقت چرا در یقینم؟ حتما مؤمن در اگه بفهمد آخرتش را در یقین است. من یه مثال میزنم، شما در اینکه خودتون خودتونین در یقین، اصلا نمیتونید خودتون خودتون نباشید، یا شک داشته باشین خودتون خودتونی، یا فکر کنید خودتون خودتونی، هیچ کدوم اینا نیست. یقین دارین خودتون خودتون. یقین به چی میگن؟ به چیزی که انکارش هم اثباتشه. اصلا نمیشه انکارش کرد. یکی بیاد آقا من شک دارم که خودم خودمم. خب عزیزم همون که شک دارد خودش خودشه، همون خودتی. متوجه میشین؟ اصلا نمیشه شک کرد. یقین چیزیه که اصلا آدم روش رو ازیرا میکنه که نبینه. مثلا من پرده رو میبینم، رو من ازیرا کنم نمیبینم. اینا بهش نمیگن یقین. چرا؟ برای اینکه میشه از منظر ذهن و اندیشم بره بیرون. اما خودمو چیکار کنم که نبینم؟ چی کار کنم که علم به خودم نداشته باشم؟ بخوابم؟ به خودم خوابیدم. بخوابم خواب ببینم؟ خودم خواب دیدم. بگم آقا من از این خونم رو میخوام برم بخوابم که دیگه توی این خونه فکر این پرده ها رو نکنم. خب فکر پرده ها رو نکرده، اما کی رفته خوابیدم؟ خودت. چون خیالی آمد و در تو نشست، هر کجا که میگریزی با تو هست. تو نتانی زن خیالت وارهی یا به خصبی تو ازم بیرون جایی. تو خودت و خیالاتت این بودنه به. خب این هم میگن چیز یقینی. یقینی یعنی اصلا انکار نمیشه کرد، همیشه پیش دید منظر توه. خب حالا شما حساب کنید خودتون در یقینی، این که فکر دارید خیالات شما مثل خود شماست برای خود شما، یا مثل این پرده است برای چشم من، مثل خود منه برای خودم. اصلا نمیشه آدم خیالاتش ازش فاصله بگیره، خیالاتش پیششه. حتی ممکنه یه خیالی دیگه بیاد غلبه کنه بر اون خیال، ولی آنی که به اون خیالم توجه کنه که فعلا غفلت ازش کرده است دوباره پیششه. نمیشه که بره. اهل ایمان متوجه این بود مستدام همیشگی حی و حاضر خودشونه.
خب دیگه چی؟ همواره این بوده مستدام حی حاضر خودشون و افکارشون براشون زنده است. چیزی دیگه نمیاد این که براشون حسرا از ذهنشون خارج کنه. دوباره از اول. پس شما خودتون و خیالاتتون و عقایدتون و اراده هاتون براتون یقینیه، اما گاهی قفلت میکنه، چیزایی دیگه میاد این مسئله و این مهمی و روشنی و پایداری ها نمیبینی. اهل ایمان نمیذارن این مسئله، کدوم مسئله؟ که همواره خودم خودمم، افکارمم خودمم، عقایدمم خودمم و همواره خودم و افکار و عقاید و اراده و اعمالم هم تو هستیم. خب بدنم هم که مرد، خب حاضرم هستیم. پس این یقینی بودن رو درش حاضرم. نکته دوم دقت کنیم، آیا اهل یقین به چیزی یقین دارن که این یقینی نیست، یا اهل یقین به چیزی که یقینیست یقین دارن و بقیه از این چیزی که یقینیست غافلن؟ یعنی پس اهل یقین عالمن به معنای واقعی یا بقیه اهل یقین؟ یعنی همیشه بشه چیزی را میشه بهش یقین داشت که عین یقین داشتنه. اینجا یه مشکلی هم میخوام حل بشه انشاءالله، که یکی بگه آقا مثلا میشه ما یقین داشته باشیم که مثلا این دیوار پشتش یه نمیدونم یه حیوان خطرناک هست، بگو مطمئنی؟ نه، این بهش وهم میگن. یقین به چیزی میگن که هرچه جلو بریم، هرچه عالم بشیم، بیشتر متوجهیم هست. یه وقت یه کسی اصطلاحاً به یه چیزی یقین داره که اصلا واقعیت نداره، اینا بهش نمیگن یقین، این وهمه. برای همین که یه خود هوشیار شد میبینید الکیه. قیامت یعنی خود من، خود من هیچ وقت اصلا انکار پذیر نیست. قیامت یعنی من به اضافه اعمال من، اراده من، عقاید من، اخلاق من که همینطور بدون مرگ ادامه داره. این اصلا یقینی محض است. اهل یقین این مسئله که یقینی محض است و انکار پذیر نیست و متوجه. خب نکته سومی در این آیه خوابیده است که اینا التفات داشته باشه. ببینید عزیزان، اگر ما هر عملی را به قیامت نکشانیم، قرآن و خدا با ما سخن نمیگویند. یعنی چه؟ ممکنه شما از آسون میگیرم و میام، ممکنه شما بگون آقا ما به این فقرا کمک میکنیم که دلمون نسوزه. طوری نیست، اما برای قیامت این کارو نکردیم. خب دلت نسوزه، خدا با تو حرف نمیزنه. بشرا للمؤمنین که قرآن بشرا للمؤمنین است، نه شما برای خدا کار کردی نه خدا با تو حرف میزنه. یه کمی جلوتر ما به این فقیره کمک میکنیم که انشالله خدا ما را درمونده نکنه. کاری درستی کردی، معامله خوبی هم هست، نتیجه هم میگیری، ولی هم بالآخرت هم یوقنون تو این نیست. یعنی شما کاری نکردی که ادامه خودت در قیامت را تو دل این کار بخوای زنده کنی. خواهش میکنم التفات داشته باشی. پس اینجا خدا از طریق قرآنش با ما حرف نمیزنه. یعنی ما نرسیدیم به اونجا که قرآن کتاب ذکر و بشارت ما بشه. یه وقتی باز میان جلوتر، به این فقیره کمک میکنی، باشه، برای این که حال خوش معنوی پیدا کنی. بعد این عرفا و صوفی ها ایدیم دیگه اینجوریه، چیزی بدی هم نیست، حال میان میخوان بیان. میشه آقا؟ میشه. شما الان یه
حالا ما اسم نمیاریم، میشه از این کارا بکنید، حال میده میکنید، حال با حال میشید، چیزی بعدی نیست. اما انتظار نداشته باشید این اون مقامیه که این آیه میگه. من این دو تا رو احساسم برای همین سومیش. من سوالم همینه، میشه که آدم یه سری کار بکنه حالم بیا، با حالم بشه، اعتکافم بره حالم بیا، اما اون نحوه حضور اعمالش رو در قیامت به شکل یقینی از این جهت دنبال نکنه؟ میشه ولی کمه. یعنی برد من اینه، این آیه میگه آقا تو نهایی ترین انتخاب دا بشناس، روش برنامه بریز، نتیجه یه عجیب و غریب هم بگی. این که شما میدین بعضیا ما دیدیم، به سن خودمون هم دیدیم، اهل عرفان بودن میمدن، حالی هم داشتن در اینا، بعد هم یواش یواش خب خسته میشدن دیگه، میدن انگار جذبهی که تو اون دوران اولیه داشتن دیگه ندارن. خب باید خودشون هم علامت کنن. اینا از مثنوی و نمیدونم از عرفان اینا دنبال حال بودن، بالاخره این حال تا یه جاییه، خودشون باید ملامت کنن، چون اینا یه مسیر انتخاب نکردن که نصف شب بلند میشد نماز شبش هم میخون، نمیدونم ذکرش هم میگفت، اما نه به اعتبار این که هم اینها نسبت به آخرتشون در یقین بودن و عمل رو دائما به سوی آخرت ببرن. نه، این حساسیت که این عمل دائما به سوی آخرت بره یه چیز خاص. ما در بین بزرگان دین دقیقا چند جور داریم. شما گاهی تعجب میکنین مرحوم سید ابن طاووس چرا اینقدر خوبه؟ یعنی شاید اصلا واقعا نظیر نداشته باشد این امثال اینا. به قول بزرگان میگن که بعد از معصوم واقعا درجه ای به درجه سید ابن طاووس نمیشه در آدم و سراغ. حالا شما مثلا بعد نگاه کنید ایشون رو ببینید، فعلا مثال میزنن، ایشون مثلا دعای روز دوشنبه، یعنی تمام فکر و ذکرش اینست که این دعای روز دوشنبه رو در رابطه با حیات قیامتی غیبی ابدیش یه جوری زنده نگه داره. معلومه که یه حال معنوی حالام پیدا میکنه وقتی کسی تمام حضورش در قیامت شد، نور قیامت تا اینجا میاد، اما عکسش خطرناکه. بگه دعای روز دوشنبه رو بخونیم، توسل به حسنین علیهم السلام بشیم، زیارت حضرت حسنین روز دوشنبه، حالی بکنیم با آقا، اشکی بریزیم، کاری خوبی کردیم. ولی تا کجا این اگر خواستی که این روش کنه، خب باید تا اون ته ببریش. شما میگوید حال حال میان، خب حالم حال میان، نور ابا عبدالله امام حسن علیهم السلام هم که بهت میرسه، خب تو خودت این سلام رو سرزنده و سرحال برای این که در قیامت در تراوت باشد با این شکل سلام ندادی. چون با این شکل سلام ندادی، چه انتظار داری که هرچه جلو میره بیشتر به این سلامت برسی؟ خب این سلام رو دادی برای این که فعلا افع عظیف مثلا ما جار شما هستیم، حالا خوشمون باشد امروزمون، امروز مثلا یوم الاثنین مثلا روز دوشنبه مال شماست، ما هم همسایه شما، کمکمون بکنید. خب شما همین کارو کردین، خب شما همخواستین دوشنبه دام باز بشه، نه این که در روز دوشنبه زیارت این دو معصوم ها بکنی که قیامتت آباد بشه. خب خودت نکردی، خب نکردی، این تا یه مدتی کش میاد، بعد از یه مدتی نیست، بعد این آخر اون که داره دریچه های قیامت با میشه، اون نورانیت نداره. حالا قرآنی که متذکر ابدی ترین نحوه وجود است، جدی ترین، واقعی ترین، پایدار ترین، وجودی ترین نحوه وجود است، یعنی قیامت، میبینی قرآن با شما حرف نداره؟ خدا که باقی ترین ابقام، ببینی شما شکلی را انتخاب کردی که باقی ترین باقی ها با شما حرف نداره. اینجاست که شما میگین انگار قرآن بشرا نیست، خدا با ما حرف نمیزنه، خدا میخواد حقیقی ترین حرف ها را بزنه، ما حقیقی ترین انتخاب را نکردیم. حقیقی ترین انتخاب نحوه بودن اعمال است در قیامت. اینا رو که مقدمات شد داریم دیگه، من نخواهم اینا رو اثبات کنم. اثبات این که هر وجودی وجود حقیقیش وجود قیامتشه. انه که من شما اینجا نشستیم وجود حقیقی بخواییم و نخواهیم، این وجود در قیامت هست، بارها محصول خسته دون میکنم. همین حالا وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله وقتی در اون جریان معراج به جبرئیل فرمودن برادر جبرئیل چرا اینا وامیسن یه کمی ملائکه در کار میکنن یه دیگه وامیسن، گفتن مصالح نمیرسه که اونجا یادت بحث کردیم که همین حالا ما وصلیم به بهشت و قیامتمون. خب الان یه دی این عملشون رو تا اونجا کش میدن، برای اونجا دارن کار میکنن. این آدم ها عملشون رو در حقیقی ترین جاها کاشتن. خب معلومه است که این عمل همیشه برایشون هست. حالا اگه این عمل رو کسی متوسط کاش، برای اینکه حال خوشی پیدا کنیم، معنویتمون زیاد بشه، نمیدونم فقرمون از جامعه کم بشه، اقتصادمون درست شه، اینا هر کدوم در جای خودشون درست شد همون قدم نتیجه میگیری. ای کمان و تیرها انداخته، یار نزدیک و تو دور انداخته. حقیقی ترین چیز قیامته، قیامت نزدیکترین چیز هم، ولی ما گاهی ذهنمون جایی دیگه. این آیه میخوا بگه عزیزان مومن کسیه که این آخریه صفت وجودیش باشه. اینا دنبال اونا نیبرد، گفت ببینین جمله اینه، و هم در حالی که به قیامت یوقنون، یعنی در حالی که شخصیتش نیست دائم قیامتی فکر میکنه. این شخصیت اینجا به فکر اینه که این عمل در قیامت چی میشه. این آدم حالا نمازی که بخونه، زکاتی که بده، طوری میشه این نماز و زکات که وسیله میشه که قرآن براش جهت نشون بده و بشارت دارنده. چه چیزی میشه؟ قرآن که سخن خداست برای بشر، وسیله هدایت و بشارت میشه، به شرطی که ما دائم به فکر قیامت. خب حالا شما حساب کنید، یه کسی میگه آقا نماز بخونیم برای بهداشت روان. خب بخون، ضررم نمی کنی، نتیجه هم میگیری، اما این چه رفت داره به قرآن؟ آقا ما مثلا قرآن بخونیم حال یعنی بریم تو حال، نمیدونم آواز بخونیم، مثلا آقا مثلا فلانی که قرآن بخونه من خوب حال میام. یعنی چی میای؟ این حال میای یعنی چی؟ برای ما حلش کن. یعنی تو یک احساس عمل الهی نورانی ابدی پایدار در جدی ترین منزل حیاتت یعنی قیامت میکنی؟ احساس میکنی یه همچه عمل پاکی داری در قیامتت را برای قیامتت انجام میدی؟ نتیجه میگیری؟ اگه نه نمیگیری. یه خورده قرآن میخونی برای بهداشت روان، نمیدونم نماز میخونی وضو میگیری برای بهداشت روان، بعدم که به نتیجه رسیدی فاذا نجاهم الی البر فاذا هم یشرکون. آیه قرآن دیگه میگه وقتی که مشکلشون رو حل کردیم نجاهم، اومدن تو خشکی زیر همه چی میزنن. دیدیم که حالا اینا درجه داره دستان. نگوید این خشکه، خب نتیجهشو ببینین تا ببین تره. یعنی گاهی میگم آقا اینجوری مثلا حرف زدن خشک میشه، نه آقا ما بلد نیستیم حرف بزنیم. یعنی مطمئن باشین اگه همین حالا که اینجا نشستیم امثال سید ابن طاووس ها، ما تمام عرفا رو بذاریم کنار یه ور، به نظرم سید ابن طاووس رو بذاریم یه ور، بازم کفه سید ابن طاووسا چرمی. سید ابن طاووسا یعنی شما حساب کنید نگاهی که به دعا اون میکنه، یه نگاهی است که هم حالا نور قیامتی عملش رو میگیره، هم عملش رو تا قیامت میبره. کتاب یعنی نیایش ها، روایات، نگاه به آیات، حالا همین مختصر باشه. من این ذیل این آیه 3 این یادداشت کردم که خیلی هم خسته رو نکنید. اگر میخواهید قرآن شما را هدایت کنه و وسیله بشارت برای شما باشد و با خدا از طریق قرآن سخن بگویی و خدا هم با شما سخن بگوید، پس از ایمان و ایقان به آخرت باید اهل اقامه صلات و ایتاء زکات باشه. آیه 4 را اون جلسه بحث کردیم، اون جلسه هم عرض کردم ما بعدا انشاءالله بر بگردیم که برگشتیم حالا تا اینجا. بعد این دوتا آیه که اون جلسه هم عرض کردیم، این دوتا آیه میده آدم ها اگر بدانید به قیامت و با قیامت زندگی کردن چقدر شیرینه، ول نمی کنید. حالا عکسش، بیاید بی قیامتی ها بفهمیم تا با قیامتی ها بفهمیم. این دوتا آیه به اسلام میگن جمله معترضه، میگه بی قیامتی خیلی بده، پس نتیجه بگیرید با قیامتی خیلی خوبه. وسط کار نمونیم، برای بهداشت روان اینا دینداری نکنیم، برای قیامت دینداری بکنید. هر چی جلو بریم بیشتر نتیجه میگیرید. من واقعا حسرت میخورم در شرح حال آیت الله حجت رحمت الله علیه، یکی از مؤسسین حوزه علمی قم، شاید برای شما هم تعجبی باشه که چی مگه. خب میگفتن حضرت آیت الله بعد که دیگه احساس کردن آخر عمرشون، یعنی اون روزی که حس کردن امرو میمیرن، یه مرتبه گفتن محرم. این رسم است بین مراجع که وقت مهرشون بشکنن دیگه، یعنی ما کارمون تمام. گفتن که محرم ها بیار، مهرشون شکستند. و اون راوی به اصطلاح خبر میگه یه مرتبه دوا گفتن الهی العف، الهی العف، الهی العف امور. خب من خیلی فکر کردم، خیلی زحمت میخواد که یه کسی آخر اون رسیده باشه به اینجا، چطوره میشه آدم بفهمه کتا اومده؟ روی این اول فکر کنیم. آخه آدم برسه به این که بگه الهی العف، باید کتا اومدنشو ببینه. چه موقع کتا اومدنشو؟ وقتی قیامت رو ببینه، وقتی میاد وای این عملها را تماما باید برای قیامت بکنه. حالا نقص خودش را که این عملها را تماما قیامتی نکرده سا ببینه، غفور بودن و عفو بودن خدا را هم ببینه، امید به عفو بودن خدا را هم ببینه، اتصال به عفو بودن خدا را هم ببینه، عشق بریزه بگه اله العفو بره. فکر میکنین کم مقامه کسی یه همچی وقتی این همه احساس اتصال بکنه؟ یعنی زحمت اونقدر کشیده باشید که حالا با چی رو برو بشید؟ با اسم عفو، اسم غفور. تمام است، این مقصد رسیدن است. من که خیلی حسرت خوردم که آقا نتیجه زحمت ها شده کشیدم، حسرت به اعتبار اینکه نه اینکه از روشون کم بشه، چرا ما یه خدایی نکرده زندگی را طوری شروع نکنیم؟ یعنی برکت اعتقاد به قیامت اینه که آدم را آخر اون بعد از 80 سال این همه نزدیک به حضرت حق میبینه که داره میگه خدایا اگرم کتا اومدم با اسم عفو تمومش کن. این خیلی نزدیکی میخواد. بل حضرت حق میفرمان آدم ها ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون. اونایی که قیامت رو ندارن اعمالشون رو براشون قشنگ میکنه. به جان خودم من که سواد ندارم، اما خیلی وقت میخوام. اگه آدم حوصله داشته باشه اصلا یه ترم دانشگاهی این آیه رو آدم بنویسه. استاد اینجوری درس میدن دیگه، میدونی که مثلا میان بعد میخوان سرفصل تهیه کنن برای درساشون، یه سرفصل مینویسن، بعد میشنن مطالعه، این کتاب اون کتاب ده ها کتاب مینویسن، نگاه میکنن متونی که باید زیر این سرفصلشون بنویسن و میارن مثلا جزوهشون چاپ میشه، تهیه میشه. این از اون آیات که واقعا میشه یه ترم هی بحث زیرش نوشت که مصیبت های بی قیامت زینا لهم اعمالا. ما تکرار میکنم برای این که حرف داره، ما نظامی ساخته نمیشه غیر این، ما این کار کردیم. چطوری میفهمد؟ ما برنامه ریختیم که آب تبخیر بشه، نمیشه غیر این، ما ریختیم. زین ناله هم نمیشه، اگر قیامتی فکر نکردی اعمال خودت رو برات قشنگ میکنی، فکر میکنی که تو داری کاری دیگه میکنی، گول خوردی، اعمال خودت برات قشنگ میشه، جذاب میشه، زندگی میشه ترس دیدن اعمال خودت. اعمال خودت هم که خودت پوچ برای خودت شدی، چون بی قیامت داری زندگی میکنی، یعنی زندگی میشه عاشق پوچی ها شدن. انسانی که قیامتی فکر نکنه انسانی که خودش دروغی داره میبینه، انسانی که خودش دروغی میبینه کدوم اعمال دوست میداره؟ اعمال خود دروغیش را، خودش دروغی داره زندگی میکنه، اعمال خودت دروغیشو عاشق هست و میپرسته. ببینید دروغ در و دروغ چی میشه؟ این میشه گل زندگیش. فهم یعمهون معنی قشنگ راستگیش اینه، یعنی اینا خیلی گیجن. معنی محاورهش اینه دیگه، فهم یعمهون اصطلاح لغتی ترگردانی اینا، اما یعنی اینا خیلی گیجن. گیجن آدمایی که قیامتی فکر نکنن اعمالشون، قیامت فکر نکنن به معنی این که ایمان به قیامت داشته باشن، قلبشون قیامت رو حس کنه، با علم به قیامت هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. با میگه اینا اعمالشون رو براشون قشنگ میکنیم، اینا خیلی گیجن. خب دو بحث دیگه داره، تکرار بحث اون هفته، در دنیا در زحمت، در آخرت در خسران. آیه 5، اولئک الذین لهم سوء العذاب و هم فی الاخره هم الاخسرون. این هم دومیش یعنی دیگه اینا محکم در خسران هست. خسران یعنی چی؟ بلدی؟ یعنی همه چیزا باختن، همه چیزا باختن. شما غیر ممکنه در دنیا خسران رو بتونید بفهم، یعنی شما که میگم یعنی بشر نمیفهم. چرا؟ چون شما فوقش هرچی را ببازید آینده را همی دارید، نمیتونید بگون آینده را باختم، که بگون انشاءالله. یعنی خسران یعنی تمام فرصتها رو از دست دادن. مثالی که ابن سینا میزنه خیلی هم مثال خوبی است، منم بارها تکرار کردم، مثل یک یخ فروشیه که غروب روز تعطیل مردم رفتن خونه شون، دیگه کسی از این یخ نمیخره، یخاش هم میخواد بذاره تو انبار بره. صبح که میاد چقدر داره؟ مثل لوبیا فروشه نیست که لوبیا آجه بذاره تو انبار بره. صبح که میاد فقط سود نداره، نفروخت است که سود ببره، ولی لوبیا رو داره. ولی یخ فروشه چی داره؟ قیامت واقعا اینجور هست، کس دیگه که فرصت نیست. خب ما نمیتونیم تصور کنیم دیگه فرصت نیست، یعنی چه میگوین؟ اما انصافا کدوممون، یعنی یه آدم 79 ساله فکر کنه چند سال دیگه زنده؟ میگه 89 سال زنده بودیم نمردیم، پس 89 سال دیگه هم زنده. واقعا اینجوریه؟ یعنی بری بپرسید ازشون، زبونشون غیر عقیده شده. هر چه آدم عمرش طولانی فکر کنه بیشتر میمونه، الا کسی که دلش نورانی باشه. خب یه جوونم که میگه اوه اینا که پیرن که از جوونی پیر شدن، پس من هنوز که هستم. از چی میتونه تصور کنه که دیگه فرصت راست؟ هیچ کی نمیتونه. نه من میتونم نه شما. الا اینکه به نور ایمان به قیامت باشه که آدم احساس کنه خودش را دائم تو قیامت. اون قصه جداست. میفرماد اینا آدمای عادی یه مرتبه روز قیامت، آدمایی که ایمان به قیامت ندارن، یه مرتبه روبرون شدن وای همه چی دواخت. فرمان اون دنیاشون تکرار آیست دیگه وقت از نگیرم. اولای کالذین لهم سوء العذاب در دنیا و هم فی الاخرت هم الاخرون. یه بد زندگیه. خب حالا همینقدر که زندگی قفلت از قیامت خیلی بده، اون طرفه ببینید زندگی حضور در قیامت، حضور در قیامت چقدر زنده زندگیه، یعنی همش حیات هست. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن و قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب امام زمان عزیز و از ما راضی و خوشنود بدان. پروردگارا بر ما منت بگذار و حرج پربرکتش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. مسئولینی که در جهت احیای دولت اسلامی تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسنون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.